أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين: اللهم صل على محمد وآل محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. خداوندا هیچ درجه و مقامی به من در نظر مردم عطا مکن مگر اینکه به همون اندازه مرا در نزد خودم پایین آوری. از این فراز دو معنا استفاده میشه. معنای اول این است که اینکه انسان در بین مردم محترم باشه این ضد ارزش نیست، به گونه ای رفتار کند که مردم به دید تکریم به او بنگرند. اما این یک آسیب داره، باید مراقب آسیبش بود، و اون آسیب اینه که آدم خودشو بگیره، خودشو از دیگران بالاتر ببینه. این آسیبه. درخت میوه‌دار، حالا انار، پرتقال، غیر اینها، هرچه بار پیدا میکنه شاخه خمیده تر میشه. انسان هم بایستی که این حالت رو داشته باشه، هرچی میره بالا خودش رو کمتر ببینه. تواضع از ریشه وضعه، تواضع از ریشه وضع، وضع همی که از درون خودشو کسی نبینه. آمد پیش یکی از عرفا، گفت آقا من تو جامعه احترام دارم، تکریمم میکنن، میرم خونه گرفتار زنی شدم با کفش لنگه به استقبال من میاد. یه دعایی بفرمایید که این عیالم از این رفتار دست بکشه. اون عالم بهش گفت چه میدانی، شاید همین هم لطف خدا باشه که باد تو کم کنه، چون بیرون خیلی احترامت میکنن، احساس میکنی کسی شدی. نباید اون خانم این کار رو بکنه، ولی نیمه پر لیوان را هم ببینید، شاید این وسیله ایست که ما اینطوریم. تو جلسات نظامی ها میگم شما اینجا سلشگرید، سرتیپید، باید هم احترامتون، اما تو خونه شریک زندگی هستی، انتظار نداشته باش خانوادت به شما بگه جناب سلشگر، جناب سرتیپ نیستی اصلا. در جمع آخوندیمون این مثال رو میزنم، بیرون والمسلمین آیت الله ثقت الاسلامی، اما تو خونه نیستی، تو خونه شریک زندگی هستی، باید انتظار داشته باشی در حد شریک زندگی تحویلتون بگیرند. اللهم صل علی محمد و آله ولا ترفعنی فی الناس درجتا الا حطتنی عند نفسی مثلها. خب میدانید که نشریه فرانسوی اهانت بدی با آقا کرده. البته در فرانسه به اصطلاح کشوری که به دروغ میگن آزادی بیان هست، برای اینها عادیه، اما در این مقطع برای ما غیر عادی است. اغتشاشگران داخل و اغتشاشگران خارج توطئه‌ای را دارن رقم میزنن. اجتماع ساعت ده حرم به این انگیزه برپا شده که ما در برابر این توطئه میستیم. سالهای سابق یادم نیست که من میرفتم دیدار با آقا روز 19 دی یا نه، ولی امسال میرم. محضر شما عرض میکنم که فردا صبح در ساعتیل، چون به نظر میرسه ستون خیمه انقلاب هدف گرفته شده، دیگه بعد از این سقوط نظامه و نخواهد شد. مقصود این است که مقطع حساسی است، در این مقطع حساس باید قربتاً الالله به صحنه آمد. امیدواریم تجمع قابل توجهی باشه. خب حدود 13 دلیل طرفداران صحت بیع فضولی دارند. برخی به عنوان دلیل، برخی به عنوان مؤید، برخی هم به عنوان استیناس گفته می شود. از جمله مؤیدات روایت موسی بن اشیم. اول دورنمای این روایت رو براتون بگم، بعد بخوانم متن روایت رو. دورنمای این روایت این است که کسی برده بود، اما برده خیلی عاقل و قهرمان تجارت. مولای این گفت نمیخواد شما تو خونه نوکری کنی، از طرف ما تجارت کن. بعد هم یک مشتری دیگر پیدا کرد، آمد پیشش، بهش گفت این 1000 درهم یک برده آزاد کن، چیزی هم باقی موند از طرف من حج انجام بده. این پدره مرد، با خبر نبود این، عرض میکنم این 1000 درهمی که داده مرد، ورثش خبر نداشتن. این بردم دید باباش برده است، بهش گفته یه برده آزاد کن، از این فرصت طلایی تر چی؟ آمد باباشو خرید، آزادش کرد، گفت امسالم برو حج، اینم پولش. این کار انجام شد، یه مرتبه سه دعوا شکل گرفت. دعوای اول مولای عبد معزون تجارت گفت اصلا 1000 تومان مال من بوده و این عبد باباه را که خریده مال منه. ورثه اون آقای 1000 درهمی گفتن اینو از پول 1000 درهم پدر ما گرفته و این برده، بردهی که حاجی هم شده، مال منه. و از اون طرف این مولای این اب آزاد شده موالیش آمدن گفتن اصلا این با 1000 تومن ما آمده، این یعنی هم سمن از ماست هم مسمن از ماست. خب بفرمایید این روایت چه ربطی به بیع فضولی داره؟ اینجا احسن گوش کردنه، احسن گوش کردن، روایت به این سادگی نیست. اینجا امام به امام باقر میگن تکلیف چی؟ این یه دعوا. امام به باقر دو تا مطلب میفرمایند: یک، حج درست، اگر حج واجب به گردن این صاحب 1000 درهم بوده تمامه، اما این برده استصحاباً برمیگرده برده کی میشود؟ بله، همون قبلیه، مولای این اب مالکش میشه تا اینکه دو طرف بیانه بیارن. چرا نگفت سه طرف بیانه بیارن؟ چون یه طرف اصلا از موضوع خارجه، اون ادعایی که میگه با پول ما پدرت که برده ماز خریدی اصلا شرا نیست، پول خودست، اون بیرونه. میماند مولای عبد معتق، مولای عبد، یک که بهش گفته تجارت کن، دو ورثه اون 1000 درهمی. ورثه 1000 درهمی میان ادعا میکنن، بیانه هم میارن که این عبد که پدرش هست از پول او خریداری شده. گرفتید روایت رو؟ حالا اول متن روایت را میخوانیم، ثم دلالت روایت را، ثم 5 اشکالی که در روایت هست. اشکال فقهی، نه اشکال به امام صادق، شبهاتی است که باید پاسخ داد. خب اما آدرس روایت، وسائل جلد 18 صفحه 280، باب 25 از ابواب بیع حیوان، حدیث 1. اصل این حدیث در کافی، عرض می کنم که جلد 13 جلد 7 چاپ 8 جلدی 63، 13 هم صفحه 482 کافی اینه. تحذیب هم جلد 7، تحذیب جلد 7 صفحه 279 چاپ ایران، صفحه 233 چاپ نجف. خب انصافا این تهذیب نگاه کردن داره، با اینکه مرحوم علی اکبر قفاری آخوند نبوده، اما ادبیات خوب خونده بوده، با حوصله کتاب‌های مختلف را دیده. این کتاب هم اصلا به امر مقام معظم رهبری چاپ شد، کتاب بسیار جالبی است. خب حالا میخونیم متن حدیث را، سندن آنگاه دلالتن. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب. اینجا نسبت داده، اینجا یعنی کافی، که تو وسائل علی ابن حکم هست. چاپ جدید که خبری نیست، چاپ جدید حسن ابن محبوبه. احتمال داره چاپ قبلی علی ابن حکم بوده. سوال، علی ابن حکم درسته یا حسن ابن محبوب درسته؟ جواب، علی ابن حکم قطعا درست نیست، چون علی ابن حکم هیچ روایتی از صالح ابن رزین نداره، اما حسن ابن محبوب هست که از صالح ابن رزین روایت، اصلا کتاب صالح ابن رزین پیش حسن ابن محبوب بوده. پس تقاضا این است که این دقت رو داشته باشید که وقتی میخواهیم قضاوتی در مورد رجلی کنیم، خود او تنها کافی نیست، باید ببینیم او از کی روایت میکنه. نگاه میکنیم به صالح ابن رزین، میبینیم علی ابن حکم ازش روایت نداره، اما خوب یا آقای خیلی طرفدار زن بود، خیلی هم دم از امام میزد. بهش گفتم امامو قبول داری؟ گفت بله. مسئله آوردم که امام میگوید زن حتی در بخشیدن از مال خودش باید اجازه شوهر رو داشته باشه و الا نظرش درست نیست. از اون طرف این مسئله رو براش آوردم که اگر از وظیفه جنسیش زن کوتاهی کنه، مرد میتونه فضل بوهن نه منتها نه فضل بوهن نه زیر چک و لگد و کدک مختصری. اما اگر مرد امتناع کنه، چهار ماه در میانم نیاد، میتونه چک بزنه زنه به روی شوهرش یا نمیشه. اینجا هم امام تصریح داره حق نداره زن مرد رو بزنه. گفتم اینا رو چه کار میکنی؟ شما امام هم قبول به صراحت به من گفت من همه تحریر رو قبول دارم غیر از این یکی. جناب ایشان میفرمایند خوب همین یک روایت، با یک روایت کسی که راویس یک روایت نقل میکنه، کتاب دستشه مثل حسن ابن محبوب ده ها روایت نقل میکنه. حسن ابن چاپ قدیم چاپ جدید تهذیب حسن ابن محبوب. حالا من نمیدانم شیخ هر از کی گرفته علی ابن حکم را، از کافی گرفته حسن ابن محبوب، از تهذیب گرفته حسن ابن محبوب. کیفکان تو این کافی داره سهون ظاهرن اشتباهی شد. خب ان صالح ابن رزین مجهولون، منتها اگر حسن ابن محبوب را از اصحاب اجماع دیدیم، این توثیق عام روایت رو بر مسند می نشانه، چون برخی حسن ابن محبوب را میگن، برخی حسن ابن علی ابن فضال را جای حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع میگذارند. به هر حال صالح ابن رزین توثیق خاص ندارد. ان ابن اشیم، دو تا بحث اینجا هست. این ابن اشیم کیه؟ موسی ابن اشیم یا علی ابن اشیم یا احمد ابن اشیم؟ به احتمال 95%، برو بالاتر بگو 99%، موسی ابن اشیم. علی ابن اشیم که لمعه، شرح لمعه گفته است علی ابن اشیم، ولی علی ابن اشیم اصلا در بعضی از رجال به صرف اسمش اکتفا شده، بعضی هم گفتن که احمد ابن اشیمه. اما موسی ابن اشیم، رجال کشی موسی ابن اشیم رو از خطابیه حساب میکنه. خطابیه فرقه ای از قلات بودند و ذمهو، او را مورد مذمت هم قرار داده. یک مسئله ای را امام صادق از این موسی بن اشیم نقل میکنه که دال بر رزالتش هست. امام صادق علیه السلام فرمود که کان یعتینی فیدخل علیه و صاحبه و حفص بن میمون. این سه نفر می آمدند، از من سوال می کردند، فاخبرهم بالحق، بعد از پیش من می رفتن بیرون پیش همین ابن الخطاب منحرف، بر خلاف آن چه می گفتند دروغ، حرفای مرا به ابن خطاب، ابوالخطاب نه ابن خطاب، ابوالخطاب منتقل میکردن. فیأخذون بقوله و یذرون قولی، حرف ابوالخطاب رو میگرفتن، حرف من رو کنار میگذاشتن. این دیگه نشان دهنده رسالت که از امام معصوم آدم حرف بشنوه بیاد به دروغ واژگونه نقل کنه، بعدم حرف او را محور قرار بده. این توکل تو علی الله، این که آدم بیاد دین، حوزه، معنویت، این رو کنار بگذاره، حمایت کنه از سلبریتی‌های کشف حجاب کرده، امامه بیاد بیانیه بده در دفاع از اونها، این دیگه خیلی رسالته، کم رسالتی نیست که بیان از کشف حجاب کرده ها. بابا نون امام زمان رو میخوری، نون امام زمان برای حجاب خون داده. در سال 1314 متدینین مشهد به همراهی علما در مسجد گوهرشاد تحسن کردند و رضاخان سحر درهای مسجد گوهرشاد رو بست و گفت به گلوله ببندید. مسجد گوهرشاد حدود 8 تا شبستان داره، بیچاره ها از این شبستان فرار می کردن به شبستان دیگر می کشتنشون. اون وقت یک آخوند بیاد حوزه و دین را رها کنه به حمایت از منحرفین کشف حجاب کرده بیانیه بده. من معتقدم این انحراف از انحراف موسی بن هشیم هم بدتره، که این چنین آدم ناسپاسی نسبت به لباس روحانیت کنه. خب پس علی ابن اشیم نیست، موسی ابن اشیم. موسی ابن اشیم هم آدم منحرفی بوده. در نتیجه اگر با حسن ابن محبوب تونستیم روایت رو تصحیح کنیم، قد اجمع الاصابت و علا تصحیح ما یسه و ان جماعتن، تمام این روایت و الا مشکل صالح ابن رزین و مشکل موسی ابن اشیم رو داره. لعل والله العالم، به همین دلیل جناب شیخ اعظم یعیدو گفته. دو نفر آدم کذایی درش هستن، شایدم مبنای اصحاب اجماع رو این بزرگ قبول نداشته باشه. ان ابی جعفر علیه السلام، خب موسی بن عشیم یه قرینه دیگر نقل از امام باقره، اونی که از اصحاب امام باقره موسی بن عشیمه، نه علی بن عشیم. ان عبد لقوم، برده قومی بود، ان عبد لقوم معزون له فی التجاره، این ارباب گفته تو نمیخواد نوکری تو خونه کنی، برو بزن تو تجارت درآمد برای ما بیاور. دفع الیه رجل 1000 درهم، چون آدم قهرمانی در تجارت بود، یکی 1000 درهم به او داد. گفت که با این 1000 درهم، اشتر بها نسمتن، یک برده بگیر آزاد کن، و اعتقها عنی، تو مکاسب ان ابی داره، ولی هم تهذیب هم کافی و هم وسائل، اعتقها عنی و حج عنی بالباقی. حج عن ابی نیست اینجاست، حج عنی و اعتقها عنی، همینجا همونجا، اما حج عنی نه عن ابی، حج عنی بالباقی. این دو. ثم مات صاحب الالف، این خرید بعد از موتش بود. یعنی چه بعد از موتش بود؟ بله، یعنی بعد از آن که وکالت باطل شده بود. اینجاست که فضولیه، اینجا دیگه فضولیه. ولو خبر هم نداشته باشه، وکالت بالموت باطل. ثم مات صاحب الالف، فانطلق الاب فاشترى ابا، چه فرصتی طلایی تر از این، باباشو آزاد کرد. فاعتقه عن المیت و دفع الی الباقی حج عن المیت فحج عنه. شانس بخواد بیاد اینطوریه، هم از بردگی آزاد بشه و هم مشرف بشه به خانه خدا. ما
بر قید عدم میت پس انی نیست دیگه، انهوه.
چی؟
بلا بر این که از طرف میت حج بیاره انی نیست دیگه،
ان عبی. اشکال ما این است که مکاسب میگه ان عبی، در حالی که تهذیب و اصول کافی انی هست، انی نه ان عبی. 100% انی درسته. از طرف این آقای که 1000 درهم داده، از طرف این آقای که 1000 درهم داده میگه برده را آزاد کن، از طرف من هم، من واجب الحج بودم نرفتم، انجام بده حج مدیونی مرا. کاملا همینی که میگم درسته. این حاصل مطالعه 3.5 نیمه شبه، یعنی خیلی نو هست از تولید به مصرف. ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت و دفع الیه الباقی یحج عن الميت وحج. و بلغ ذلک موالی ابی و موالیه و ورث، سه تا شاکی پیدا شد. شاکی اول موالی ابی، اون پدری که آزادش کرد و حاجیش کرد و همای سعادت بر سرش برزد، این موالی پدر گفتن با این پول این عبد رو خریده، پول ماست، این عبد رو با پول ما خریده، یعنی هم سمن از ما هست هم مسمن از ما هست. و بلغ ذلک موالی ابی و موالیه، موالی این عبد معزون به تجاره، اینا هم گفتن این 1000 درهم مال ماست، این عبد باید به ملک ما در بیاد، این عب ابی که آزاد شده به ملک ما در بیاد. و ورثت المیت، ورثه میت هم گفتن این 1000 درهم پدر ما که مرده به ما منتقل شده، با پول ما این نسمه رو خریده، این نسمه مال ماست. یک چنین مشکل سه جانبه ای. فاختصموا جمیعا فی الالف، فقال موالی العبد المعتق انما اشتریت اباک بمالنا، هم سمن مال ما بوده هم مسمن. و قال الورثه انما اشتریت اباک بمالنا، ابات رو با مال ما خریدی، بنابراین مال ماست، با همین گرفتن اب اجازه میکنن، چون به فضولیه دیگه، این وکالتش که درست نبوده، فضولن اینو خریده، با عملشون اجازه میکنن این نسمه رو به ملک مادر بیار. خب و قال الورثه انما اشتریت اباک بمال، و قال موال الاب انما اشتریت اباک بمالنا، دیگه این بی فضولی هست یا نیست؟ بله، بی فضولی نیست، چون معزون در تجارت هست. پس از این سه صورت دو صورت بیرونه، موال العب بیرونه چون سمن و مسمن یکیه، موالی خودش بیرونه، فقط داستان ورثه میت هست که وقتی میگوید مال ماست، یعنی این فروختن قبول دارم. خب فقال ابو جعفر علیه السلام اما الحج فقد مزد بما فی حالا ترد، حج باطل است، و اما المعتق فهو رد فی الرقل موالی ابی. چرا؟ للاستثاق، در گذشته کان ملکن مال اونها، الان هم کما کان. و ایل فریقین، فریقین یعنی موالی اب هیچی، اصلا معامله نیست، سمن و مسمن یکیه. فریقین یعنی موالی این عبد و ورثت المیت. بعدو اقام البینه علا انه اشترا اباه من اموالهم کان له رقا. ثمره اونی که روش انگوش میگذاریم ورثت المیت، که بیع فضولی صورت گرفته و با این ادعا اینا پذیرفتن که معامله صحیحه، و الا میگفت پول ما را پس بده، 1000 درهم ما را پس بده تا انشالله پس فردا توفیق انشالله شرفیابی محضر آقا را داشته باشیم، پس فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.